مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری مدام تقدیم می کند. راهنمای جامعه جرأت ورزی و ابراز وجود. چگونه فرد قاطع و صریحی باشیم؟ جرأت ورزی درست بین منفعل بودن و پرخاشگر بودن قرار می گیرد. اگر منفعل باشید، هرگز نمی توانید نیازهای خود را بیان کنید. اگر هم پرخاشگر باشید، مانند یک فرد گردن کلفت و قلدر به نظر می رسید و احتمالاً به اشتباه به سمت ناامیدی می روید. اما اگر فرد جرأت ورزی باشید، می توانید در عین احترام به نیازهای دیگران، خواسته های خود را ابراز کنید و در واقع شانس بیشتری برای دستیابی به خواسته ها و آنچه که شایسته آن هستید خواهید داشت. بخش اول، درک تفاوت بین جرأت ورزی، پرخاشگری و منفعل بودن. 1. ارتباط توأم با جرأت ورزی را درک کنید. ارتباط توأم با جرأت ورزی، احترام به احساسات، نیازها، خواسته ها و نظرات دیگران را به دنبال دارد. یک سخنران دارای جرأت ورزی در حالی که از حقوق خود دفاع کرده و به دنبال توافق و سازگاری است، از تجاوز به حقوق دیگران خودداری می کند. در ارتباط توأم با جرأت ورزی، ضمن بیان اعتماد به نفس، از حرکات و کلمات برای بیان محدوده نیازها و خواسته ها به روش آرامی استفاده می شود. 2. ویژگی های کلامی ارتباط توأم با جرأت ورزی را بیاموزید. نشانه های کلامی که بیانگر ارتباط توأم با جرأت ورزی هستند، احترام، صداقت و متانت را هم منتقل می کنند. نشانه های کلامی ممکن است شامل این موارد شود: صدایی آرام و محکم، بیانی روان و صمیمانه، تون صدای متناسب با شرایط، کمک کننده و سودمند. 3. ویژگی های غیر کلامی ارتباط توأم با جرأت ورزی را بیاموزید. ارتباطات غیر کلامی درست مانند نشانه های کلامی بیان کننده رفتار جرأت ورزانه هستند و می توانند احترام، صداقت و اعتماد به نفس را نشان دهند. ممکن است ویژگی های غیر کلامی شامل این موارد باشد: مهارت شنیداری مقبول و متقاعد کننده، ارتباط مستقیم چشمی، حالت آزادانه بدن، لبخند زدن در صورت رضایت، اخم کردن در هنگام عصبانیت. 4. افکار مرتبط با ارتباط توأم با جرأت ورزی را بیاموزید. یک شخص دارای مهارت جرأت ورزی به طور طبیعی به سمت بعضی از الگوهای فکری گرایش پیدا می کند که بیانگر اعتماد به نفس و احترام او نسبت به دیگران هستند. این افکار ممکن است شامل این موارد باشد: من از شخص دیگر سوء استفاده نخواهم کرد یا به او حمله نخواهم کرد. من به روشی محترمانه از خودم دفاع می کنم. مسائل مربوط به خودم را به طور مستقیم و آشکارا ابراز خواهم کرد. 5. ارتباطات پرخاشگرانه را درک کنید. بیشتر اوقات جرأت ورزی می تواند با پرخاشگری اشتباه گرفته شود. پرخاشگری فاقد احترام به دیگران است و بی‌اعتنایی کامل به نیازها، احساسات، خواسته ها، نظرات و حتی گاهی اوقات امنیت فردی اشخاص دیگر است. بیشتر اوقات ارتباط پرخاشگرانه را می توان با رفتار عصبانی و یا طلبکارانه، خودنمایی و فریبکاری شناسایی کرد. ممکن است ویژگی های کلامی ارتباط پرخاشگرانه شامل اظهارات کنایه آمیز یا تکبرآمیز، سرزنش کردن، فریاد زدن، تهدید کردن، فخر فروشی یا سخنان تحقیرآمیز شود. ممکن است ویژگی های غیر کلامی ارتباط پرخاشگرانه شامل فضولی در حریم شخصی دیگران، مشت های گره شده، دست به سینه شدن، اخم کردن یا خیره شدن به شخص دیگر شود. افکار مرتبط با ارتباطات پرخاشگرانه هم ممکن است شامل این موارد باشد: احساس قدرتمند بودن می کنم و از دیگران می خواهم تا دستورات من را انجام دهند. من تحت کنترل افراد دیگری قرار دارم. آسیب پذیر بودن خود را نمی پذیرم. 6. ارتباط منفعلانه را درک کنید. سکوت و مقصر فرض کردن از مشخصه های سبک ارتباط منفعلانه است. بیشتر اوقات ارتباط برقرار کنندگان منفعل احترامی برای خود قائل نیستند و نظرات، احساسات، نیازها و خواسته های خود را نادیده می گیرند. در ارتباطات منفعلانه، نیازها و خواسته های دیگران در اولویت قرار می گیرد. انفعال و بی‌ارادگی قدرت فرد را می گیرد و به دیگران اجازه می دهد تا در مورد نتایج حاصل از یک وضعیت مشخص دست به تصمیم گیری بزنند. ممکن است ویژگی های کلامی ارتباط منفعل شامل تردید، سکوت، عدم پذیرش خود یا حتی حقیر شمردن خود باشد. ممکن است ویژگی های غیر کلامی ارتباط منفعلانه شامل خودداری از نگاه کردن یا نگاه به پایین، حالت خمیده بدن، دست به سینه شدن یا پوشاندن دهان با دست باشد. ممکن است افکار مرتبط با ارتباطات منفعلانه شامل این موارد باشد: من به حساب نمی آیم یا مردم درباره من بد فکر می کنند. البته توجه داشته باشید که منفعل بودن همان حالت منفعل پرخاشگر نیست که موافقت لحظه‌ای و فوری و سپس بیمیلی یا انتقام گرفتن بعدی از جمله خصوصیات آن محسوب می شود. 7. به تأثیراتی که می توانید بر روی دیگران بگذارید فکر کنید. رفتارهای ما از اوایل کودکی به نحوی شکل گرفته شده است که متناسب با پاسخهای دریافتی از محیط، خانواده ها، همسالان، همکاران و شخصیت های مقتدر باشد. سبکای ارتباطی مانند انفعال، جرأت‌ورزی و پرخاشگری می توانند ناشی از گسترش تأثیرات فرهنگی، نسلی و موقعیتی باشند. جرأت‌ورزی در جوامع غربی از ارزشمندی بیشتری برخوردار است. ممکن است رفتار قاطعانه برای نسل‌های قدیمی دشوارتر باشد. به مردان آموزش دادند که بیان احساسی نشانه ضعف آنهاست، در حالی که به زنان آموزش داده شد که بیان نیازها و نظراتشان پیام پرخاشگری را به طرف مقابل منتقل می کند. حتی گاهی اوقات تشخیص اینکه کدام رفتارها برای استفاده در موقعیت‌های مختلف مناسب هستند هم امر دشواری است. 8. خودتان را به خاطر سبک ارتباطی که دارید سرزنش نکنید. اگر نمی‌دانید که چگونه باید قاطعانه ارتباط برقرار کنید، نیازی نیست که خودتان را سرزنش کنید. انواع دیگر سبک‌های ارتباطی مانند انفعال و پرخاشگری می‌توانند بخشی از یک چرخه بی‌رحمانه باشند. شما می‌توانید با یادگیری روش‌های جرأت‌ورزانه تفکر و رفتار کردن این چرخه را به هم بزنید. اگر خانواده شما از کودکی به شما یاد دادند که نیازهای دیگران را در اولویت قرار دهید و در وهله اول به نیازهای خودتان کاملا بی‌توجه باشید، ممکن است برای شما سخت باشد که با جرأت ورزی صحبت کنید و ابراز وجود کنید. اگر خانواده یا گروه همسالان شما با داد و فریاد و بحث و مشاجره یک کشمکش و ناسازگاری را کنترل کردند، ممکن است شما یاد گرفته باشید که مانند آنها با کشمکش ها و تعارضات برخورد کنید. اگر گروه اجتماعی شما معتقد بودند که باید احساسات منفی را پنهان کرد یا اگر بابت ابراز این نوع احساسات نادیده گرفته شده اید یا حتی مسخره شده اید، پس ممکن است شما یاد گرفته باشید که احساسات منفی خود را ابراز نکنید. بخش دوم، درباره احساسات خود آگاهی کسب کنید. 1. در یک دفتر خاطرات شروع به نوشتن کنید. برای اینکه یاد بگیرید چگونه با قاطعیت و صراحت با دیگران ارتباط برقرار کنید، مدیریت مؤثر احساسات از اهمیت زیادی برخوردار است. برای بعضی از افراد، تنها درک از روندهای عاطفی خودشان میتواند به آنها کمک کند تا نحوه برقراری ارتباط خود با دیگران را تغییر دهند. احساسات خود را به صورت قاطعانه تری بیان کنند. یادداشت و ثبت موقعیت‌های مختلف و پرسیدن سوالات خاص مربوط به جرأت‌ورزی در یک دفتر خاطرات میتواند بهترین راه برای درک عمیق رفتارتان باشد. 2. موقعیت‌هایی را بازگو کنید که گویا در حال فیلمبرداری از یک صحنه هستید. در مورد شرایطی که باعث تحریک احساسات شما می‌شود، یادداشت کنید. به حقایق پایبند باشید و سعی کنید در این مرحله اول هیچ گونه تعبیر و تفسیر اضافی را ارائه ندهید. به عنوان مثال ممکن است به سادگی بنویسید که من از دوستم خواستم که برای غذا خوردن به بیرون برویم و او به من نگفت. 3. احساساتی که در موقعیت مورد نظر داشتید را مشخص کنید. در مورد احساسات خود صادق باشید. مشخص کنید که در آن زمان چه احساساتی داشتید و شدت هر احساس را در مقیاس 0 تا 100 کم تا بسیار شدید ارزیابی کنید. فقط کافی است یک تخمین از شدت احساسات خود بزنید، اما چیزی که مهم محسوب می شود این است که با خودتان صادق باشید. 4. رفتار خود را در واکنش به شرایط شناسایی کنید. هر گونه نشانه های فیزیکی که در آن زمان احساس کرده اید را ثبت کنید. از خودتان بپرسید که من چه کاری کردم و چه احساسی در بدنم داشتم. به عنوان مثال اگر کسی تماس تلفنی شما را نادیده گرفت، ممکن است احساس شکم درد یا کشیدگی در قسمت شانه های خود را احساس کرده باشید. 5. افکاری که در شرایط مورد نظر داشته اید را شناسایی کنید. این افکار ممکن است فرضیات، تفسیرها، عقاید، ارزش‌ها و حتی موارد دیگر باشد. از خودتان بپرسید من به چه چیزی فکر می‌کردم یا چه چیزی از ذهن من می‌گذشت؟ به عنوان مثال ممکن است این گونه بنویسید که وقتی او از من درخواست کرد تا برای غذا خوردن به بیرون بروم، با او موافقت کردم. بنابراین وقتی که من درخواستی داشتم، او حتماً باید درخواست من را قبول می کرد، یا نگفتن او کار بی‌ادبانه‌ای بود، یا شاید او نمی خواهد دیگر با من دوست باشد. 6. به قدرت هر فکر امتیاز بدهید. با استفاده از مقیاس 0 تا 100، قدرت افکار خود را در موقعیت مورد نظر ارزیابی کنید. اگر فکری را باور نکردید، به آن امتیاز 0 را بدهید، یا اگر 100% فکری را باور داشتید، 100 امتیاز بدهید. سپس از خودتان بپرسید، آیا من به شکل منفعلانه، قاطعانه یا پرخاشگرانه فکر می کنم؟ پاسخ خود را برای این سوال یادداشت کنید. مدارکی که برای هر فکر در اختیار دارید و حتی مدارک برخلاف آن فکر را هم یادداشت کنید. بررسی کنید که آیا روش‌های دیگری برای تفسیر شرایط مورد نظرتان وجود دارد یا خیر. 7. پاسخی توأم با جرأت ورزی را در این وضعیت انتخاب کنید. برای اینکه روش متعادل‌تر و قاطع‌تری را برای نوع تفکر و رفتارتان پیدا کنید، از خودتان بپرسید روشی دارای قاطعیت و صراحت بیشتر برای تفکر یا پاسخ دادن چه خواهد بود؟ 8. احساسات اصلی خود را دوباره برآورد کنید. بعد از اینکه شرایط را ارزیابی کردید، شدت احساسات اصلی خود و همچنین قدرت باورهای خودتان در این شرایط را دوباره بررسی کنید و به آنها از 0 تا 100 امتیاز بدهید. 9. سعی کنید به طور مرتب در دفتر خاطرات خودتان یادداشت کنید. با کمک تمرین ثبت رویدادها در دفتر خاطرات، احتمالاً شدت احساسات شما کاهش پیدا می کند. احساسات، افکار و واکنش‌های خود را در طول شرایط متفاوت ارزیابی کنید. اگر به این تمرین ادامه دهید، ممکن است به صورت قاطعانه تری فکر کرده و حتی رفتار کنید. بخش سوم، یاد بگیرید که به طور مؤثری ارتباط برقرار کنید. 1. مزایای ارتباط توأم با جرأت ورزی را درک کنید. جرأت ورزی یک سبک ارتباطی یاد گرفتنی است که این امکان را فراهم می کند تا شخص با اعتماد به نفس بتواند نیازها و احساسات خود را ابراز کند و در عین حال هم از نظرات، خواسته ها، نیازها و احساسات دیگران آگاه باشد. در واقع گزینه‌ای جایگزین برای رفتار منفعلانه یا پرخاشگرانه محسوب می شود. یادگیری نحوه برقراری ارتباط توأم با جرأت ورزی فواید بسیار زیادی را به دنبال دارد. مثل ارتباط قدرتمند و مؤثر، اعتماد به نفس، افزایش عزت نفس، محترم شمرده شدن نزد دیگران، بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری، کاهش استرس ناشی از عدم تأمین نیازها، امکان حل و فصل تعارضات، افزایش عزت نفس، جایگزین شدن احساس نادیده گرفته شدن یا اجبار با احساس درک شدن و قدرت تصمیم گیری، تمایل به احساس افسردگی کمتر، کاهش احتمال مصرف مواد مخدر. 2. در صورت لزوم نبگویید. نگفتن برای بسیاری از افراد کار سختی است. با این حال بله گفتن در زمانی که باید نبگویید می تواند منجر به استرس، کینه و عصبانیت بیش از حد نسبت به دیگران شود. هنگام نگفتن این نکات را به خاطر بسپارید. جملات خود را به طور مختصر و مفید به زبان بیاورید. واضح سخن بگویید. رو راست باشید. به عنوان مثال اگر فرصت کافی برای کمک به دیگران و انجام لطفی در حق آنها را ندارید، می توانید به سادگی بگویید این دفعه واقعا نمی توانم کمکی کنم. متاسفم که شما را ناامید می کنم. اما من کارهای زیادی دارم که باید در آن روز انجام دهم و جای خالی در برنامه من وجود ندارد. 3. آرام باشید و به دیگران احترام بگذارید. وقتی با کسی صحبت می کنید، آرام باشید و به طرف مقابل خودتان احترام بگذارید. این کار باعث می شود که شخص مقابل هم به حرفهای شما توجه کند و با شما با احترام رفتار کند. به صورت متقابل، اگر احساس ناراحتی و اضطراب می کنید، شاید تنفس عمیق بتواند به شما کمک کند. با این کار روند آرامسازی بدن شروع می شود و می توانید خودتان را کنترل کنید. 4. از جملات ساده استفاده کنید. ممکن است ارتباطات کار ساده‌ای به نظر برسد. با این حال بسیاری از مسائلی که ما سعی می کنیم تا در مورد آنها با دیگران ارتباط برقرار کنیم و همچنین مسائلی که دیگران سعی می کنند تا به ما منتقل کنند، ممکن است حتی به صورت اشتباه درک شود. این امر ممکن است موجب ناامیدی یا ایجاد ناسازگاری در روابط ما با سایر افراد شود. هنگامی که با فردی ارتباط برقرار می کنید، احساسات، خواسته ها، نظرات و نیازهای خود را به شکل جملات ساده‌ای بیان کنید. با این کار به طرف مقابلتان کمک می‌کنید تا به وضوح آنچه که می‌پرسید را بتواند درک کند. به عنوان مثال شما می‌توانید به جای صحبت با یکی از اعضای خانواده و استفاده از جملات طولانی که پر از مسائل خیلی جزئی و توضیحات غیر مستقیم است، به طور مختصر و مستقیم صحبت کنید. مثلا من عاشق این هستم که فقط برای صحبت کردن با من تماس میگیری. برای من بسیار سخت است که در حین ساعت کاری مکالمه طولانی داشته باشم. ممنون میشوم اگر عصرها با من تماس بگیرید. 5. وقتی که میخواهید با جرأت ورزی صحبت کنید، از جملاتی استفاده کنید که با کلمه من شروع میشوند. عبارات دارای من بیانگر این هستند که شما مایل هستید تا مسئولیت افکار و رفتارهای خود را بر عهده بگیرید. انواع مختلفی از عبارات دارای من وجود دارد که برای شرایط مختلف مناسب در نظر گرفته میشوند. اظهار پایه‌ای. استفاده از من در اظهارات پایه‌ای می تواند در موقعیت‌های روزمره به منظور شناخته شدن نیازهایتان یا تعریف و تمجید، ارائه اطلاعات یا حقایق مورد استفاده قرار گیرد. از اظهارات پایه‌ای می توان در موقعیت‌های خود افشاگری به منظور کاهش اضطراب و ایجاد آرامش هم استفاده کرد. مثال‌هایی از این نوع اظهارات: من باید ساعت 6 اینجا را ترک کنم، یا من از ارائه شما لذت بردم. اظهار همدلانه. عبارت خواسته من شامل عناصر شناخت احساسات، نیازها یا خواسته های شخص دیگر و همچنین بیان نیازها و خواسته های خود شماست. از اظهارات همدلانه می توان برای نشان دادن حساسیتتان نسبت به موقعیت شخص دیگر استفاده کرد. ماننده من می دانم که سر شما شلوغ است، اما به کمک شما نیاز دارم. اظهار نتیجه‌ای. این نوع اظهار قوی ترین شکل استفاده از عبارت من است که اغلب به عنوان آخرین راه حل برای ابراز وجود استفاده می شود. اگر مراقب رفتارهای غیر کلامی خود نباشید، می توان این نوع اظهار را پرخاشگرانه تعبیر کرد. اظهارات نتیجه‌ای مجازات‌های مربوط به عدم تغییر رفتار را به طرف مقابل اطلاع می‌دهند. معمولاً در شرایطی استفاده می‌شوند که شخصی حقوق دیگران را در نظر نمی‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان به شرایط کاری اشاره کرد که رویه‌ها یا دستورالعمل‌ها به خوبی رعایت نمی‌شوند. اگر این اتفاق دوباره تکرار شود، من چاره‌ای جز تنبیه انضباطی ندارم. ترجیح می دهم که از انجام این کار اجتناب کنم. اظهار اختلافی از عبارت من برای نشان دادن اختلاف بین افرادی استفاده می شود که قبلاً بر سر چیزی توافق کردند و در حال حاضر کارهایی برخلاف این توافق در حال انجام است. این نوع اظهار برای برطرف کردن سوء تفاهم و یا تناقضات رفتاری استفاده می شود. ممکن است بگویید همانطور که فهمیدم ما توافق کردیم که پروژه ABC اولویت شماره 1 ما بوده است. حالا شما از من می خواهید که زمان بیشتری را صرف انجام پروژه XYZ کنیم. اظهار احساسات منفی از عبارت من در شرایطی استفاده می شود که شما نسبت به شخصی دیگر سرشار از احساسات منفی هستید، مثل عصبانیت، کینه یا آسیب‌های مختلف. اظهارات احساسات منفی این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا این احساسات را بتوانید بدون ایجاد انفجار کنترل نشده خشمتان منتقل کنید و به طرف مقابل هم در مورد تأثیرات کارهایشان هشدارهای لازم را بدهید. ممکن است بگویید وقتی ارائه گزارش خود را به تأخیر می‌اندازید، مجبور می‌شوم تا آخر هفته ها وقت خود را به این کار اختصاص بدهم. من از این موضوع احساس ناراحتی می‌کنم و آزار دیدم. بنابراین تمایل دارم تا از این به بعد گزارش خود را تا بعد از ظهر پنجشنبه به من تحویل بدهید. 6. از زبان بدن مناسبی استفاده کنید. اگر می‌خواهید فرد قاطعی به نظر برسید، پس حتماً این نکته را به خاطر داشته باشید که ارتباط غیر کلامی شما هم بسیار مهم است. حتی ممکن است وقتی که رفتار منفعلانه یا پرخاشگرانه ای دارید، فکر کنید که به طور قاطعانه ای رفتار می‌کنید، زیرا شما مراقب شیوه ارتباط غیر کلامی خود نیستید. تون صدای آرام و بی‌طرفانه خود را حفظ کنید. ارتباط چشمی خوبی برقرار کنید. حالت صورت و موقعیت بدن خود را طوری تنظیم کنید که نشان دهد آرام هستید. 7. برای تمرین ارتباط توأم با جرأت ورزی وقت بگذرانید. انتخاب رفتار قاطعانه و همراه با صراحت به زمان و تمرین نیاز دارد تا بتواند در وجود شما نهادینه شود. جلوی آینه گفتگوها را تمرین کنید. شما می توانید در حضور درمانگر یا مشاور خودتان هم به تمرین برقراری ارتباط مؤثر بپردازید. بخش 4، یادگیری نحوه مدیریت استرس. 1. استرس را در زندگی خود بپذیرید. تحت کنترل درآوردن احساساتتان می تواند امر چالش برانگیزی باشد که می تواند بر نحوه برقراری ارتباط هم تأثیر بگذارد. هنگامی که دچار استرس شده یا ناراحت هستید، بدن ما در حالت استرس قرار می گیرد که در واقع بدن ما به یک واکنش شیمیایی و هورمونی تبدیل می شود تا برای تهدید فرض شده بتواند آماده شود. طرز فکر شما در این حالت با طرز فکر شما با ذهن و جسمی آرام، آسوده و منطقی فرق دارد و استفاده از تکنیک های ابراز وجود هم برای شما دشوارتر می شود. وقتهایی که در زندگی خود استرس دارید، آن را بپذیرید. لیستی از مواردی که به کنترل وضعیت استرس‌زای شما کمک می کنند را هم تهیه کنید. 2. مدیتیشن یا مراقبه را امتحان کنید. تکنیک‌های آرامسازی بدن ما را به حالت فیزیولوژیکی متعادلی برمی‌گرداند. به عنوان مثال، مدیتیشن اثر آرام بخشی بر روی مغز دارد که بعد از جلسه مراقبه همچنان اثرات آن به خوبی ادامه می‌یابد. در واقع مراقبه تأثیر مستقیمی بر آمیگدالا مرکز مغز دارد که مسئول استدلال عاطفی است. سعی کنید که هر روز حداقل به مدت 5 الی 10 دقیقه مراقبه را انجام دهید. بر روی یک صندلی راحت یا روی بالشی بنشینید. چشمان خود را ببندید و بر روی احساساتی که دارید تمرکز کنید. به چیزهایی که از طریق بدن خود احساس می کنید، چیزهایی که می شنوید و حتی بوهایی که حس می کنید با دقت توجه کنید. توجه خود را به نفس کشیدن معطوف سازید. به مدت 4 ثانیه نفس بکشید. نفس خود را به مدت 4 ثانیه نگه دارید و به مدت 4 ثانیه هم نفس خود را بیرون دهید. هر زمان که ذهن شما آشفته و سرگردان شد، افکارتان را بدون هر گونه قضاوتی کنار بگذارید و فکر خود را دوباره روی نفس کشیدنتان متمرکز کنید. ممکن است یک ذکر یا شعار خاص یا حتی یک جمله اضافه کنید که شما را سر شوق بیاورد و احساسات مثبتی را در شما ایجاد کند، مثل می توانم آرام باشم یا می توانم شاد باشم. همچنین ممکن است یک مراقبه هدایت شده را امتحان کنید که به شما کمک می کند تا تصاویر آرامش بخشی را تجسم کنید. 3. تنفس عمیق را تمرین کنید. وقتی که در موقعیت استرسایی قرار دارید، تنفس عمیق می تواند به کاهش استرس شما کمک کند و بتوانید به درستی فکر کنید. با دم و بازدم آرام و آگاهانه به تنفس عمیق بپردازید. به راحتی روی صندلی بنشینید و دست‌ها و پاهایتان را روی هم نگذارید. پاهایتان را صاف روی زمین قرار دهید و دست‌ها را روی ران قرار دهید. چشمان خود را به آرامی ببندید. از طریق بینی نفس بکشید و چگونگی تنفس خود را در حین دم و بازدم مشاهده کنید. مدت زمان هر یک از دمها را به آرامی و با بازدمهای عمیق در ناحیه شکمتان طولانی کنید. مکس کوتاهی داشته باشید. سپس به نفس آرام و یک نواختی که در هنگام بازدم آزاد شده توجه کنید. شروع به شمردن ریتم نفسهای خود کنید. دم و بازدم را به مدت 3 ثانیه برای هر کدام انجام دهید. تنفس آرام، یک نواخت و کنترل شده خود را حفظ کنید. سعی کنید که سرعت دم و بازدم شما افزایش پیدا نکند. از این ریتم در حین تنفس به مدت 10 الی 15 دقیقه استفاده کنید. بعد از پایان کار، چشمهای خود را به آرامی باز کنید. لحظه ای آرام باشید، سپس به آرامی از روی صندلی بلند شوید. 4. به طور تدریجی عضلات خود را شل کنید. اگر در مورد مراقبه عصبانی هستید یا احساس می کنید که وقت لازم برای انجام تمرینات را ندارید، واکنش شل شدگی هنوز هم می تواند از طریق آرامش عضلانی پیش رونده و تدریجی فعال شود. این روش با ایجاد فشار و آرام نمودن هر یک از گروه‌های عضلانی در بدن، واکنش پیشرفت آرامسازی بدن را فعال کرده و بدن را به تعادل فیزیولوژیکی برمی‌گرداند. برای اینکه آرامش عضلانی پیشرونده را در بازه 15 الی 20 دقیقه در روز تمرین کنید، یک وضعیت راحت را روی صندلی پیدا کنید که پاهایتان روی سطح زمین و دستانتان روی ران قرار داشته و چشمانتان هم باز باشد. ورزش را با گره کردن مشت‌هایتان و نگه داشتن آن به مدت 10 ثانیه شروع کنید. سپس مشت‌هایتان را باز کنید و برای 10 ثانیه بعد هم عضلات خود را شل کنید. این کار را باز هم تکرار کنید. با خم کردن دستانتان به سمت روبه پایین و از قسمت مچ دستتان بخش پایینی بازویتان را منقبض کنید و به مدت 10 ثانیه نگه دارید. دستهایتان را رها کنید و 10 ثانیه بعدی هم عضلات خود را شل کنید. این کار را باز هم تکرار کنید. در مورد بقیه اعضای بدنتان هم این تمرینات را انجام دهید. هر گونه احساس عصبانیت و ناراحتی را کنار گذاشته و عضلات مختلف خود را شل کنید. از قسمت بالایی بازوها، شانه ها، گردن، سر و صورت خود شروع کنید. سپس با سینه، معده، کمر، باسن، رانها، ساق پاها و خود پاها ادامه دهید. هنگامی که با تمامی بدنتان این تمرینات را انجام دادید، چند دقیقه بنشینید تا از احساس آرامش ایجاد شده لذت ببرید. به آرامی بایستید تا از ایجاد سرگیجه، فشار خون هنگام آرامش افت می کند یا تنش غیر منتظره جلوگیری کنید. اگر برای اتمام تمرینات 15 الی 20 دقیقه هم زمان ندارید، می توانید بر روی گروه های عضلانی کار کنید که به وضوح دچار انقباض می شوند. برای محتواها و محصولات بیشتر به سایت مدام CRM مراجعه کنید و یا از طریق تلفن 021-2842-1608 با ما تماس بگیرید.